أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. گرامی می‌داریم یاد و خاطر شهدای عزیزمون رو، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای پرواز اردیبهشت، شهیدان خدمت، شهید جمهور حضرت آیت الله دکتر رئیسی و همینطور شهدای قوه قضاییه، در رأس اونها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی. تبریک عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران. هفته قوه قضاییه رو و همینطور دهه امامت و ولایت و عید بزرگ قدیر که پشت رو گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران اصحاب رسانه که در جلسه شرف حضور دارید و اقدامات خوب و مثبتی رو در راستای انعکاس زحمات همکاران ما در دستگاه قضایی استان در طی 1 سالی گذشته کشیدید. واقعیتش اینه که دیگر آن تقریبا مشخص شده، قبلا شاید به این کیفیت نبود. چند سالی هست که انعکاس رسانه‌ای اقدامات قوه قضاییه انجام میشه، گرچه هنوز اون مطلوبی که ما در ذهن داریم رخ نداده، بلکه باز خوبه. این هم ناشی از زحمات تک تک شما عزیزان خبرنگار هستش که در جلسه شرف حضور دارید. واقعیت اینه که از زمانی که یک پرونده در دادگستری تشکیل میشه، اگر پرونده کیفری باشه در دادسرا، توسط دادستان محترم، توسط همکاران ایشان در دادسرا، دادیاران، بازپرسان، پرونده بررسی میشه، کلی تحقیقات مفصلی انجام میشه تا نهایتاً بیاد با کیفر خواست یا نتیجه گرمن تحقیق باشه، با کیفر خواست بیاد دادگاه رسیدگی کنه و حکمی رو صادر کنه، قابل تعیین نظر در دادگاهی تجدید نظر، بعد قابلیت فرجام بعضی از این احکام دارند و در پرونده‌های حقوقی هم همینطور. و خون دلها خورده میشه تا یک پرونده‌ای به حکم برسه و به مرحله اجرایی حکم برسه. یعنی بعضا خب شاید بعضی از این پرونده‌ها بنا به دلایلی چندین ماه یا بعضا سال طول میکشه. نظرات کارشناسی هست باید صورت بگیره، گواهی های پزشکی قانونی هست که باید منتظر بمونیم تا قطعی بشه، تا نهایتاً پرونده آماده اتخاذ تصمیم بشه. این لازم هستش که شما بزرگواران کمک به دستگاه قضایی استان بکنید تا این زحمات همکاران ما به جامعه انعکاس داده بشه. اگر خوب بتونیم اینو به مردم عزیز و شریفمون در استان منعکس کنیم، عزیزان هم خوب توجیه میشن و برای مراجعاتی که به دستگاه قضایی دارن مشکلات رو وقتی بدانند، به هر صورت اقداماتی که و پیگیری هایی که در این خصوص انجام میدن با یک سابقه ذهنی مناسب هست. البته در دادگستری استان بنده از اشتباه نکنم 15 بهمن ماه جناب آقای دکتر نجفی 1 ماه بعد تقریبا مشغول به خدمت به مردم شریف استان شدیم. هر دو قریب 20 سال شاید بیشتر در دادگستری استان خدمت کردیم و میدانیم که مسائل و مشکلاتی که وجود داره به چه نحوی هست و الحمدلله اشرافیت کامل بر مسائل و مشکلات در استان وجود داره که از همون زمانی که مسئولیت رو پذیرفتیم در صدد رفع این مشکلات بودیم. در طی این مدت البته خب اقدامات خوبی هم عزیزانی که قبل از ما این مسئولیت رو داشتن انجام دادن. وقتی یک نتیجه خوبی به دست میاد، ده ها نفر، صدها نفر، قریب 2000 نفر نیرو در دادگستری کل استان همدان مشغول به خدمت هستند، از دادگاه تجدید نظر و ستادی و دادسراها و محاکم گرفته تا شورای حل اختلاف که عنوان دستگاه قضایی استان مشغول به خدمت هستند در سنگر عدالت. اقدامات خوبی هم صورت گرفته، جای تقدیر داره از زحمات جناب آقای دکتر عدالتخواه، رئیس محترم پیشین دادگستری و همینطور دادستان محترم پیشین مرکز استان جناب آقای دکتر خانجانی که بعد از اینکه سابقه خدمتشون به سر آمد دیگه یکی از این عزیزان بازنشسته شد و یکی هم در مرکز مشغول به ادامه خدمت در پایتخت و مرکز کشور در دادسرای دیوان عالی کشور شدن که برای هر دو عزیزمون هم از خداوند متعال آرزوی موفقیت در ادامه راهشون داریم. اما یه چند تا نکته هستش که من ابتداعاً به این نکات اشاره میکنم، حالا اگر حتما سوالهایی هم در ذهن شما عزیزان هست، همینجوری که آقای عسکری هم اشاره فرمودند امروز ما در حسینی حضرت امام هم مراسمی رو داریم که بلوش ساعت 9 رو شروع میشه، 9 رو نهانیم شروع میشه که انشاءالله در اونجا باید شرکت داشته باشیم و حضور داشته باشیم. یکی از موارد و مسائلی که میشه در موردش بالاخره تأکید کرد، خب این تسهیل دسترسی مردم به مدیران و خدمتگزاران خودشون در دستگاه قضایی استان هست. از ابتدای خدمت ما در هر کجا که بودیم این موضوع و این دغدغه در ذهن ما بود که مردمی که مراجعه میکنند به هر صورت یا حقی از این افراد ضایع شده به دستگاه قضایی که مراجعه میکنند، مردم عادی نیستند که همینجور روز خوششون رو بیارن دادگستری، مردمی هستند که یا حقی از این افراد ضایع شده یا به هر صورت بعضن حقی رو ضایع کرده اند. لذا همکاران ما با این قشر از جامعه طرف هستند و پرونده ها و موضوعات این افراد رو بررسی میکنند. کسی ادعای حقی داره، ممکن هم است واقعا حق به طرفش باشه ولی دلیلی برای اثباتش نداره. خب وقتی که میبینه دلیل نیست و حکمی صادر شده به ضررش، ناراحت میشه و اعلام میکنه و پیگیری میکنه. ولی خب همکاران ما با دلایل و مدارکی که از اصحاب دعوا به دادگاه ارائه میدن پرونده ها رو بررسی میکنن و خودشون هم اجازه تحقیق البته دارن تا واقع رو کشف کنند. به همین خاطر در برای ایجاد این دسترسی و ایجاد در واقع ارتباط بیشتر با مردم، روزهای دوشنبه رو ما در سراسر استان ملاقات مردمی رؤسا و دادستان‌های محترم ما از کوچکتر بخش‌های ما گرفته تا مرکز استان و تجدید نظر با مردم شریف استان ملاقات داریم در محل کار خودمون. مراجعه میکنند از قبل نوبت میگیرن یه ده خب بالاخره از شهرستان ها از استان های دیگه مراجعه میکنند و موضوعاتشون تحت بررسی قرار میگیره و همینطور در روزهای پنجشنبه یک هفته در میان باز ما مسائلی رو بررسی میکنیم. اصطلاحا هم خودمون میگیم اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری. اگر بخوایم اینو در یک خط توضیح بدیم خدمت بزرگواران، افرادی که ادعا میکنن حکمی صادر شده ولی به دلائل و مدارک اینها توجه نشده، حکم قطعی صادر شده اما هنوز ادعا دارن این حکم برخلاف قانون یا برخلاف موازین شرع انور اسلام هستش که بر اساس این از زمان ریاست محترم قبلی هیئتی تشکیل شده و در این هیئت این درخواست ها بررسی میشه، بعضن تا 10-12 نفر از همکارای با سابقه قضایی موضوعات رو پیگیری میکنن در یک جلسه ای و اگر ادعا پذیرفته شد اعلام به مرکز میشه و در اونجا معاونت محترم قضایی و شخص رئیس معزز قوه قضایی دستورات لازم رو برای پیگیری و برای به دیوانان کشور جهت نقض رأی قبلی صادر میشه. این اقدامات خب جملگی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضایی هست که از ابتدای فروردین ماه امسال شروع شده و تا 3 سال ما در برهه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید اقداماتی که در این سند پیش بینی شده به پیش ببریم. مضاف بر این عرض شود خدمت شما بزرگواران، ملاقات های مردمی دیگری ما در خارج از محیط اداری خودمون برگزار میکنیم، همینجوری که شاید 3 هزار پیدا کرده باشید به صورت هفتگی در محل برگزاری نماز جمعه این ملاقات انجام میشه با حضور همکاران ما، همکار از معاونین ما، از معاونین آقای دادستان و رؤسای دادگاهی تجدید نظر، بدوی، بازپرسا و دادیارهای ما، یک گروه 6-7 نفره و بعضا خب خیلی بیشتر هم میشه، بعضی روزها ما یک روز مثلا 17 نفر از همکارهای قضایی ما آمده بودن و موضوعات مردم رو در میز خدمت دائمی که در محل مصلای نماز جمعه همدان برگزار شده بررسی میشه، حرفاشون شنیده میشه. اینکه بدون گرفتن هر گونه نوبتی و بدون بالاخره موضوعی حضور پیدا میکنن و بدون کوچکترین واسطه و فاصله ای با مقامات قضایی و استان ملاقات دارن، برای مردم خیلی انعکاس مثبتی رو در ذهن مردم داشته. اضافه بر این باز دوشنبه های هر هفته شبها ما در نماز جماعت مساجد شهر حضور پیدا میکنیم و مسائلی که نمازگزاران محترم، موضوعاتی که نمازگزاران محترم دارن در میز خدمت این موضوع هم بررسی میشه و همکارای ما میان و اینها رو پیگیری میکنن. یه پرونده هایی دارند یا تأخیر در رسیدگیشون شده یا اینکه گلایه از نحوه رسیدگی دارند باز بررسی میشه، یا نه پرونده هایی ندارند اصلا و موضوعاتی رو اعلام میکنن که عمدتاً مربوط به حقوق عامه است که من داستان های ما این موضوعات رو بررسی و رصد میکنند. یکی از اقداماتی که باز در این چند مدت کوتاهی که خدمت مردم شریف استان هستیم انجام شد، اوایل خدمت ما درخواستی دادیم که یه مدت دیدیم تراکم زندانیان ما نسبت به جمعیت کیفری ما نسبت به جمعیت استان بالاتر هست، درخواستی دادیم برای اینکه هیئت عفو مرکزی کشور تشریف بیارن همدان و موضوعات رو بررسی کنند. موضوعات مربوط به عفو و بررسی درخواست‌های عفو متعددی که از زندانیان گرفته شده بود و تعیین تکلیف نشده بود هنوز، اینها رو بررسی کردیم و بالغ بر 2000 خورده ای درخواست بررسی شد و آخرین عفوی که اعلام شد توسط قوه قضاییه و با عنایت مقام معظم رهبری به استان از 2654 محکومی که درخواست عفوش در استان شده بود، در کشور شده بود، اصلاح میکنم، از این تعداد 916 نفر متعلق استان همدان بود، یعنی بیش از 1/3 عفوی ها کشور، معفوین کشور متعلق به استان خودمون استان همدان بود که این هم آنچه پیگیری هایی بود که انجام شد و حضور هیئت مرکزی عفو در استانمون این نتیجه خوب الحمدلله ارائه شد و از این تعداد هم 388 نفر آزاد شدن، پرونده های اونها مختومه شد و ما بقیه هم با 1 یا 2 درجه کاهش مجازاتی که در مجازات اینها صورت گرفت تخفیف مجازات در حقشون اعمال شد، به این هدیه بسیار خوبی از طرف مقام معظم رهبری به استان عزیزمون بود. مثلا اگر شخصی 5 سال از مجازات حبسش باقی مانده، 1/3 مورد عفو قرار میگیره، دیگه در سابقه سجلش قید میشه، در سابقه در زندان که 2.5 سال از مجازات حبسش برای تحمل باقی مانده که اینها هم ناشی از تلاش هایی بود که الحمدلله صورت گرفت و اقدامات متعدد دیگری در حوزه حقوق عامه که آقای داستان محترم توضیح خواهند داد و همینطور در خصوص صلح و سازش مثلا در حدود 16 فقط پرونده قتل در یک سال گذشته در استان صلح و سازش داده شده و اقداماتی که فرصت بشه در فرصت بعدی من عرض خواهم کرد در خصوص جلوگیری از گسستن زندگی زوجین و طلاق صورت گرفته در دادگستری استان که این هم نتایج خوبی رو در این خصوص داشته. موضوع دیگری که حتما از حاضر ساله به این موضوع همینطور در خصوص پیشگیری از وقوعی چون باز توضیح داده خواهد شد، ولی موضوع دیگری هم که باز پیگیری شد و در واقع یکی از موضوعات مهم و قوانین مهمی هستش که در چند سال اخیر توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و سوم تیر ماه امسال اجرایی شد، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول هست. یعنی هر گونه نقل و انتقالی که نسبت به اموال غیر منقول صورت میگیره از این بعد باید با سند رسمی صرفاً باشه. خب این چه تأثیری در دادگستری داره؟ قطعاً باعث کاهش ورودی پرونده ها میشه. حتی در یک برآورد حدود 40% از ورودی های به دادگستری کاهش پیدا میکنه. وقتی که یک ملکی با سند عادی مورد معامله قرار میگیره، شما حتما در رسانه ها دیده اید، حتی در رسانه ملی، که یک ملکی بوده چندین معامله با یک قرارداد روی این ملک صورت گرفته و راه کلاهبرداری، انتقال مال غیر و مسائل دیگر باز شده در این خصوص که با اجرای دقیق و درست این قانون انشاءالله شاهد کاهش این نوع دعاوی خواهیم بود. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر بابایی رو همون روز سوم تیر ماه خدمتشون بودیم، اولین استان مراجعه کرد بابت تبیین این قانون و جلسه‌ای که در همین سالن تشکیل شد اون روز، بهتر بگم اون شب، جلسه تحت عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال که همه افراد و اعضا حضور داشتن و تبیین خوبی راجع به این قانون و مزایای این قانون صورت گرفت که سالها بود که بعد از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی اشکالات و ایراداتی که مد نظر شورای محترم نگهبان بود نهایتاً باعث اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرد و با پیگیری مجدانه ای که ریاست مؤسسه قوه قضاییه داشتن الحمدلله این قانون هم شروع به اجرا شد از سوم تیر ماه که حتما شاهد برکات و خیرات بسیار زیاد این قانون در آینده خواهیم بود که البته چون فرصت نیست ما برای تبیین این قانون فقط حالا به صورت گذرا اشاره کردم خدمت شما که حالا تبیین بفرمایید برای مردم جامعه که آثار و برکات بسیار زیادی اجرای این قانون خواهد داشت. عرشبت خدمت شما بزرگواران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم هم یک مطلبی رو اشاره کنم و بعد جناب آقای داستان از صحبت ها مطالب ارزندشون استفاده خواهیم برد. قرارگاه مبارزه با سرقت در استان فعال شد حدود همون 4 ماه پیش تقریبا و ما موضوعات خوبی رو در این قرارگاه پیگیری میکنیم. سرقتی که از در واقع جرائمی هستش که پرونده های ورودیش آمار بالایی رو در دادگستری استان تشکیل میداد، این در برنامه ما قرار گرفته و هست و بی جد با این موضوعات داریم مبارزه میکنیم. مثلا در مورد همین افرادی که پیشنهاد شد به مرکز، یک فقره بین اینها سارق نبود، افرادی که مرتکب جرم خشن شده بودن داخل اینها نبود، عمدتاً اشخاصی بودن که جرائم سبکی رو مرتکب شده بودن و مهمتر این که فاقد سابقه کیفری بودن و سابقه کیفری بسیار سبکی داشتن که چشمگیر نبود و الا مقررات به ما اصلا اجازه نمیدی که اینها رو به مرکز پیشنهاد بدیم، پیشنهاد هم بدیم احیانا مورد موافقت قرار نمیگیره. از این موضوع حتما مد نظر بزرگواران باشد که هر ازهی رو، هر جرمی رو مشمول عفو ما در استان قرار نمیدیم، بلکه جرائمی که برای هر فردی این پیشنهاد داده نمیشه، افرادی که سابقه کیفری ندارن و باید از این رأفت اسلامی استفاده کنن تو همه استان ها و تو همه کشورهای این موضوع به نحوی وجود داره که این هم انجام شد و در این قرارگاه سرقت هم که جلساتش به صورت منظم برگزار میشه، پرونده هایی که حکم صادر شده دسترسی به سارقینش نیست یا از ابتدا دستگیر نشدن، اینها در اولویت دستگیری مراجع انتظامی و مراجع قرار داره و همینطور رسیدگی دقیق توسط قضاتی که نسبت قضات دقیقی که این موضوعات رو رسیدگی میکنن ارجاعها صورت میگیره که این دقیقه و این درخواستی که همه مردم شریف استان برای مقابله با این چنین جرائمی دارن، جرائمی که مال مردم، جان مردم و عرض مردم رو مورد هدف قرار داده تا شدیدترین نه برخورد صورت بگیره. از شبت خدمت شما پرونده ها رو ما در این قرارگاه به اون معنی که شاید مد نظر شما باشه پرونده نمیاریم بررسی کنیم، منتها طبق آماری که وجود داره حدود 20% ما کاهش سرقت در استان رو بعد از فعال کردن این قرارگاه شاهد بودیم و در حدود دو ماه و نیم از ابتدای سال که چون آمار تقریبا مال 20 روز پیش هستش که ما گرفتیم، حدود 66 فقره از سارقین متواری فقط دستگیر شدن که پرونده اینها باز بود در اجرای احکام کیفری و دستگیری به این افراد هم حاصل شد. حالا ما آمار دقیق تر رو اینجا دارم خدمت شما عرض خواهم کرد، منتها جناب آقای دکتر نجفی اگر مطالب فرمایشی دارن بفرمایید تا من همین آمار رو انشاءالله بله ببخشید بله عزیز من از ابتدای سال 402 خب یه مقدار سرقت در استان رشد داشته نسبت به سال 401، اما خب اقداماتی که صورت گرفت شاهد کاهش ورودی پرونده ها و کاهش آمار پرونده ها بودیم که همینجوری که عرض شد در این قرارگاه ما چون یک مقدار از سرقت ها مربوط به اموال ادارات دولتی و اوقاف اینطور مسائل بود که این ادارات رو ما میاریم و تأکید میکنیم و تکلیف میکنیم که اقدامات حفاظتی و امنیتی رو برای حفظ حقوق دولت و اموال دولت انجام بدن، محله‌های جرم خیز شناسایی شد در دستور کار پلیس فراجا و پلیس و بسیج قرار گرفت تا با گشت مشترکی که دارن این نسازی لازم رو انجام بدن، افرادی که عرض کردم با حکم قطعی متواری بودند این افراد تعیین تکلیف شدن، حدود 66 نفر در دو ماهه اول سال دستگیر شدن و در خود اسفند ماه هم تعدادی باز دستگیر شدن، کسایی که شاید ماه‌ها پرونده‌شون باز بود ولی دستگیری بهشون حاصل نشده بود. و عرض شود خدمت شما راهکارهای دیگری هم که 37 راهکار مهم در جهت پیشگیری از سرقت احسا شد و به ادارات مربوط و به نهادهای مربوط برای جلوگیری از سرقت اعلام شد که نتایج خوبی رو داشته و با توجه به همتی که الحمدلله در استان برای مبارزه با بزه سرقت که مورد مطالبه مردم هست در میزای خدمتی که در نماز جمعه در مساجد برگزار میشه مراجعات مردم هم در این خصوص وجود داره، این از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان هست که هیچ گونه مماشاتی با سارقین و افرادی که طمع به مال مردم دارند صورت نمیگیره و با نهایت دقت و شدت با این گونه جرائم برخورد میشه. صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انده هم از سلام و صبح خیلی دارم خدمت عیز کل مهاردار و سریع استان اصحاب درم و معزز رسانه که شرف حضور دارن در این جلسه. و انده هم عرض و تسلیت دارم برای رسیدن اربعین شهدای عزیز خدمت رو و در اصل اونها زدایت الله شهید سید ابراهیم رئیسی. و امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که ادامه دهنده راه اون شهدای عزیز باشیم. و همچنین عرض تبریک داریم هفته قوه قضاییه رو محضر همه رحمتشان مجموعه دستگاه قضایی و ملت شریف ایران. امیدواریم که انشاءالله با تعصی از این شهدای عزیز، شهید شهدای خدمت، شهید عزیز آیت الله دکتر بهشتی و همراهانشون انشاءالله مجموعه دستگاه قضایی استان ادامه دهنده راه این عزیزان و سپاسگزار زحمات این عزیزان با ارائه خدمت در واقع بی‌شائبه و شبانه روزی باشد. جهت شادی روح همه شهدا خصوصا شهدای خدمت ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
سپاسگزاریم از رئیس کل محترم، مسئول محترم روابط عمومی که ترتیب برگزاری این جلسه رو دادن تا امروز در محضر شما عزیزان باشیم. و ممنونیم از جناب رئیس کل که نکات لازم رو فرمودن. زحمات متعددی که در طول یک سال دستگاه قضایی در دادگستری کل استان انجام شده که واقعا اگر بنا باشد که ورود کنیم و بخواد تشریح بشه شاید یکی دو موضوع رو بیشتر واقعا در چند ساعت بشه تشریح کرد. رئیس کل واقعا دیر به لحاظ زیر بر واقعا خیلی سرفصل‌وار برخی از موضوعات رو، یعنی به قولی بخشی از موضوعات رو اشاره فرمودن که انصافا دستگاه قضایی با حجم وسیع و گسترده ای از معمولیت‌ها مواجهه که اساس 156 قانون اساسی به عنوان یک سرفصل کلی مشخصه که وظیفه اصلی دستگاه قضایی رو رسیدگی به جرائم و دعاوی و اصطلاحاً حل و فصل اختلافات مردم مطرح میکنه، از در واقع وظایف اصلی دیگه پیشگیری از وقوع جرائم رو که حالا در ادامه با اجازه رئیس کل من یه اشاراتی هم در این حوزه خواهم داشت، بعض وظایف اصلی دیگه بحث احیای حقوق عامه است به عنوان متولی حقوق عمومی که باز اینجا پیشبینی شده، از وظایف دیگری که دیده شده نظارت بر حسن عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که اینها عرض کردیم یک شمه ایست از وظایف متعددی که دستگاه قضایی در کنار نظارت بر در کنار بحث رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات وظایف متعدد دیگری مثل پیشگیری احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق دو بازوی نظارتی خودش، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری دارد. من خیلی نمی‌خوام وارد کلیات بشم، اجازه می‌خوام که ابتدا حالا با نگاه به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی که در جریان هست اینا رئیس کل هم اشاره فرمودن که ابتدای سال جاری توسط رئیس محترم قوه قضاییه پس از بازبینی و بررسی نظرات همه کارشناسان و متخصصین درون دستگاه قضایی، بیرون دستگاه قضایی در واقع خوب جمع‌بندی شد و اصطلاحا بازنگری شد سند تحول قضایی که در سال 1399 ابلاغ شده بود و در ابتدای سال جاری جهت اجرا به کلیه واحدهای قضایی و مراجع قضایی در واقع ابلاغ شد. خب اونجا رویکردها کاملا شفاف و در واقع سازوکارها و راهبردها تشریح شده که اصطلاحا دستگاه قضایی رو یک دستگاه با برنامه و هدفمند در واقع ترسیم کرده و رویکرد رو بر اساس سیاست‌های کلی که رهبری معظم در واقع در بند 6 سیاست‌های کلی در واقع برنامه هفتم اعلام کردن که یکی از موضوعات همین تأکید بر اجرایی شدن این سند تحوله، اونجا تشریح کردن این موضوع رو دستگاه قضایی در همین راستا برای اینکه همسو کنه همه بخش‌ها رو، همه واحدها رو در راستای رسیدن به اون اهدافی که عرض کردیم در قانون اساسی و در سند تحول و تعالی در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن اینها رو پیش‌بینی کردن. خب دستگاه قضایی استان هم همسوی با این سیاست‌ها و در راستای لبیک گفتن به بیانات مقام معظم رهبری و رویکردی که در سمت تحول تعالی دیده شده، خب اقدامات متعددی رو انجام داده که من ابتدا اجازه میخوام که سرفصل‌های رو دکتر از سمت تحول رو اشاره کنیم که چه شاخص‌هایی رو در سمت تحول پیش بینی شده. حالا خیلی کوتاه عرض میکنم، در سمت تحول در واقع در 4 فصل طراحی شده که اصلی ترین فصل این فصل 2ه که راجع به مأموریت‌های اصلی دستگاه قضایی برداشته میشه، از جمله بحث در واقع کاهش اعتاد دادرسی، یعنی چالش ها رو میاد مطرح میکنه، راهکار و راهبرد در واقع از اونجا اعلام میکنه و زمانبندی ترسیم میکنه که حالا این اقداماتی میخواد انجام بشه کدام یک به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، که هر کدوم زمانبندی داره که دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که طراحی شده بایستی پیش ببرن. خب یکی از چالش ها بحث اطالعه دادرسی است که اونجا سازوکارهای متعددی رو برای کاهش این چالش پیش بینی کرده. بحث اتقان آرا رو که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری هم در نشست های سالانه که در هفته قوه قضاییه است قرار میگیره که باید تلاش واقعا وافدی بشود که در واقع بحث اتقان افزایش پیدا بکنه. الحمدلله در استان با تلاش های بسیار خوبی که رئیس کل محترم و همه قضات محترم داشتن، استان از حیث اتقان روز تقریبا بین دو سه استان در واقع اولی هست، یعنی اصطلاحا یه گوهن بالا پایین میشه، یعنی از نظر اتقان ما تقریبا درصد نقض آرای استان کمتر از 12%، حدود 11.5% تقریبا درصد نقض آراست. حالا از اون این درصد نقض آرایی که میگیم، آرایی هم که اینها تجدید نظرهایی شده، یعنی از اون چون ما به خیلی آرایی که صادر میشه بعضا مثلا 70% آرا ابتدا اصلا تمکین میشه، تسلیم به رأی میشه، اصلا اعتراض نمیشه بهشون. از اون 30% که حالا از کردم بعضا تجدید نظرهایی میشه، از اون 100% اون 30% که از کردیم لحاظ میکنیم، 11% نهایتا استان نقضی داره، در حالی که این عدد در میانگین کشوری تا 20%. تا میانگین کشوری حدود 20% و این نشان میده که استان انصافا در بحث اتقان آرا بسیار خوب عمل کرده. در همین راستا هم راهکارهای متعددی پیش بینی شده. از جمله مأموریت ها بحث اصلاح مجرمینه. رویکردی که هست در ارتباط با ما بر اساس تفکرات دینی که داریم، هدف از مجازات رو دو محور اصلی و اساسی مطرح میشه. یک اصلاح مجرم و بازگشت اون به جامعه، دوم ایجاد ارعاب برای دیگران و اصطلاحاً پیشگیری ثانویه از وقوع جرائم توسط اشخاص دیگه. خب راجع به این واقعاً برنامه متعددی در خود سند دیده شده. از موضوعات دیگه بحث پیشگیری از وقوع جرائم و دعاویز که عرض کردم، من اشاره کوچکی هم راجع به این قصه خواهیم کرد. خب مصدر هستید عزیزان که سالهاست با مجموعه دستگاه قضایی دارن کار می‌کنن، انصافاً قریب به حدود بیش از یک دهه هست که این معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت قوی در سطح در واقع استان‌ها شکل گرفته و به عنوان یکی از معاونت‌های رئیس کل محترم دادگستری استان، رویکرد در واقع شناسایی چالش‌ها و عوامل جرم‌زا و ارائه راهکارها و پیگیری و مطالبه از دستگاه‌های متولی رو در دستور کار خودش قرار داده. در کنار این خود معاونت هم رأساً یا با همکاری دستگاه‌ها برنامه‌های متعدد پیشگیرانه رو داره دنبال می‌کنه که از برگزاری کارگاه‌های آموزشی گرفته تا بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و در واقع اقدامات متعددی که حالا عرض کردم. اساساً وقت اجازه نمیده چون تکثر موضوع داریم. خب این هم در واقع دو موضوع. از اقدامات دیگر عرض کردیم بحث تثبیت مالکیت. جناب دکتر اشاره فرمودن واقعاً یکی از چالش های جدی که در طی سالهای اخیر در سطح قوه قضاییه داریم مسئله اسناد عادی است. در خیلی از کشورهای دنیا این مسئله را حل کردن. ما واقعا نمیشه دیگه امروز با این شرایط، با این پیچیدگی ها، با این وضعیتی که حاکم است در جامعه در واقع بیایم و کماکان اعتبار ببخشیم به سری اسناد عادی که نه در جایی ثبت میشود نه قابل رصد شدنه و عمدتاً هم راجب اعمال غیر منقولی که اینها از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارن. وضعیت اقتصادی مردم به نحوی نیست واقعا طرف خب با هم میبینی یک عام زندگی خودش رو جمع میکنه که بیاد مثلا یک واحد آپارتمان بخره. اگر واقعا یک تضمینی و اعتباری برای این قراردادها در واقع نباشد، اساساً باعث چالش امنیت روانی مردم در جامعه خواهد شد. خب سالهای فریاد زده شد الحمدلله با پیگیری هایی که در واقع ریاست معزز قوه داشتن، تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته همین ایام خاطرتون باشه داشتن که خطاب به مجمع تشخیص که این یک مصلحت قطعیه بحث این اسناد رسمی در مورد اموال غیر من. خب الحمدلله تقریبا چند روز پیش بود این قانون هم در واقع در مجمع تشخیص نهایی شد، بیرون اومد و انشالله یک فرایندی رو این خواهد داشت، فرایند حداقل دو ساله است که ظرف یک سال پیش بینی شده که اصطلاحاً بایستی سازمان صرف یک سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی رو باید را بندازه. در بستر این سامانه فلسفه‌اش اینه که افرادی که اسناد عادی دارن اینا اولا بایستی تماما اسناد عادی خودشون رو با نقشه‌های UTM در واقع تهیه بکنن ازشون و اینا رو بارگذاری کنن در این سامانه. این گام اول. گام دوم دیگه مشاورین املاک از تاریخ در واقع راه اندازی این سامانه اساسا مجاز به تنظیم قراردادها نخواهند. مشاورین املاک صرفاً یک مذاکره کننده خواهند بود و اصطلاحاً والا به تعبیر آقای دکتر در بحث حقوق تجارت اینها به عنوان دلال شناسایی میشن. حالا دلال اصلا یک در واقع فعالیت دلالی در واقع فعالیت تجاری است. یعنی دلالی یعنی چی؟ یعنی صرفاً واسطه بین دو طرف میشن، خریدار فروشنده مجاز مستاجر، حالا مواردی که هست صرفاً دو طرف رو معرفی میکنه به هم و حق تنظیم قرارداد نداره که دلال. در همین اساس هم الحمدلله بعد از سالها در واقع نظام قضایی در واقع جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه الحمدلله رسید، ساختار رو ایجاد کرد که بیاد و در واقع اینها رو ریل خودشون قرار بده. اینا صرفاً مذاکره کننده باشن، اگر هم ظاهر شد اونا یک اصطلاحاً مذاکرات مقدماتی یا پیشنویس رو اون چیزی که طرفه مذاکرات اولیه است اینو در همون سامانه جذب کردن رو بعد وارد کنن در واقع بارگذاری میشه و ارسال میشه به دفاتر اسناد رسمی. حالا اونجا دفاتر اسناد رسمی سند رسمی تعهد به بیع یا پیش فروش ساختمان حالا حسب بوره تنظیم میکنه. حالا این چرا اینطوریه؟ چون خیلی از موارد ممکنه مثلا در یک ساختمانی که شروع به ساخت شده خب این تا فرآیندها طی نشه تا اتمام بنا نگیره و اینو تفکیک نشه امکان انتقال سند رسمی قطعی نیست که میاد میگه تو این فاصله نداره طرف میخواد بفروشه در قالب سند پیش فروش آپارتمان یا سند رسمی تعهد به بیع میاد اینو بر اساس سوابق و سرفی دفترخانه تنظیم میکنه. بعد از اینکه در واقع مراحل طی شد میاد سند انتقال قطعی انجام میشه. حسن کار چیه؟ اینها ثبت و ضبط میشه. یک فرد نمیتونه راجع به یک موضوع چندین معامله انجام بشه و افراد متعدد رو در واقع با چالش مواجه کنه. چیزی که متاسفانه ما امروز قریب به 40% دعاوی که در واقع در دادگستری های ما داره مطرح میشه به صورت مستقیم منشأش همین قراردادهای عادی هستن. حالا غیر مستقیم ما در واقع حساب کنید وقتی یه قرارداد عادی که میاد ابطال میشه به تبعش دعوی مطالبه خسارات مطرح میشه و دعاوی متعددی که حالا از پس گرفته تا حالا قرن و حالا مسائل مختلفی هر هایی دو شده فرمان. بنابراین این یک انقلاب و تحول عظیم ایجاد خواهد کرد در نظام در واقع معاملاتی اشخاص، روابط حقوقی اشخاص در جامعه که انشالله امیدواریم مجموعه دستگاه قضایی استان هم انشالله به جد این مسئله رو پیگیری خواهد کرد تا زیر ساختهایی که در استان بایستی تعمیم بشه انشالله تعمیم بشه که بشه این هر چه سریعتر اجرایی بشه. نه متمرکز خواهد کشور است. بله همین رو لینک میشه. بله دسترسی بله این رو متمرکز که دیگه بشه ارز کردم. یعنی نشود رو جبید موضوع چندی؟ اجازه نخواهد. یعنی هر نقطه اینه اون پهنه بندی که ارز کردم انجام میشه اون نقشه یوتی میگه میاد بار گذاری میشه اصلا اساسا دیگه معامله وزیر اجازه نمیده. خود سیستم صورت هوشمند یعنی اون معاملات معارض و متعددی که الان داره شکل میگیره که اونجا جلوی این انشالله گرفته خواهد شد. بعد از موضوعات دیگه من خب سند دعوی رو کردم مسائل متعددی رو داره. موضوع بحث هدفمند کردن بازرسی ها رو باز پیش بینی کرده. عرض کردیم دستگاه قضایی دو بازوی نظارتی دقیق تحت عنوان سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری داره. علاوه بر اون در خود کنترل خود نظارتی و خود کنترلی که خودش داره در درون مجموعه دستگاه قضایی دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و در واقع داسترهای نظامی قضات مسئول حسن نظارت بر رفتار قضات و در واقع حالا رسیدگی های ماهیتی که دارن هر دو در واقع بررسی میکنه. در واقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باز در حوزه‌های رفتاری در واقع نظارت می‌کنه. می‌خوایم بگیم اینها در یک فصل از در واقع در یک مأموریت از فصل دوم پیش بینی کرده در سرانه تفاوت که این سازوکارهای نظارتی تماما بایستی هوشمند بشه و هدفمند بشه که انشاءالله اون چتر در واقع نظارتی رو گسترده‌تر در واقع ببینه. من وقت کوتاه دیگه بیشتر از این سند واقعا این کد صحبت بشه خیلی خیلی بحث است، اما وارد بحث‌های دیگری می‌شویم. خب مجموعه آقای دکتر محمدی میاد راجع به بحث خوب اول جد مجموعه دادگستری استان اشاره فرمودن. من فقط بیشتر میخوام تمرکز کنم رو بحث موضوعات دادسراها. خب ببینید دادسرا بالاخره به عنوان پیشانی کار در مجموعه دستگاه قضایی و اصطلاحاً گاهی وقت ما تعبیر میکنیم به عنوان اورژانس کاره، یعنی تمام مسائل کیفری و جرائمی که اتفاق میفته ابتدا میاد وارد در واقع دادسرا میشه و اونجا باید ابتدای ورود در واقع دقیق، صحیح و جدی در واقع انجام بشه و خب اونجا پالایش میشه، بررسی میشه، مرحله تحقیقات مقدماتی توسط در واقع دادستان و دادیاران و بازپرسان انجام میشه و بعد اگر عرض کردم به این نتیجه رسیدن که جرمی اتفاق افتاده طبیعتاً با صدور کیفیت خاص خدمت قضات محترم دادگاه ارسال میشه که خب اون فرآیند رسیدگی و صدور رأی اونجا طی خواهد شد. خب دادسرا در کنار رسیدگی به دعاوی که حالا من بد نیست که آماری رو هم خدمت عزیزان در سال گذشته اشاره بکنم، مجموعه دادسراهای استان در سال گذشته قریب به 102200 فقره پرونده رو رسیدگی کرده. 102200 فقره پرونده فقط در دادسراهای این جرز میکنم، یعنی ما محاکممون دادگاه‌های تجدید نظرمون اینا رو ما مستثنا کردیم، مثلا اینجا اینو مطرح نکردیم که خب این حاصل تلاش واقعا یک شبانه روزی توسط قضات محترم دادسراها در بخش‌های مختلف است. خب عرض کردم در دادسرا در کنار در واقع رسیدگی به دعاوی و رسیدگی به جرائم خب وظایف متعدد دیگری هم دیده شده، از جمله بحث امور حسی رو داریم، یعنی راجع به محجورین، افرادی که اصطلاحا کم‌توانن، نیازمند حمایتن، مثل افراد صغیر، افرادی که به سن قانونی سن رشد نرسیدن، افرادی که خدای نکرده سفاهت دارن، یعنی از نظر رشد عقلی در یک وضعیتی قرار دارن که در واقع توانایی اداره امور اقتصادی خودشون رو ندارن، مجانین، افرادی که دچار جنون شدن، خب اینها افرادی هستند که نیازمند حمایتن. خب یکی از وظایف دادستان این است که باید اینها رو به طرق متعدد شناسایی بکنن، اقدامات حمایتی در راستای دفاع از حقوق اینها، هم از رعایت حقوق مالیشون و غیر مالیشون و طی فرایندی انجام بده که خب این هم در واقع داره انجام میشه. از موضوعات دیگه بحث احیای حقوق عامه است. ببینید در دادسراها یکی از موضوعات اساسی که در طی در واقع چند سال اخیر به شدت داره قوت میگیره و داره پیگیری میشه بحث احیای حقوق عامه است. دادستان به عنوان مدعی عموم، کسی که با نمایندگی از عموم مردم هر جا مسئله موضوعی پیش بیاد که مردم یک محله، منطقه، یک شهر رو اصطلاحاً یک گروه رو، یک جمع رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار بده، اونجا در واقع موظفه که ورود کنه و مسئله رو بررسی کنه و در واقع از طریق مبادی مربوطه خودش این رو پیگیری کنه. خب ما در حوزه عمومه من چند مثال رو اجازه میخوام که اشاره کنم، موضوعاتی رو که خب از قبل شروع شده الان هم داره پیگیری میشه که ده ها مسئله است، یعنی ما روز نیست که یک مسئله حقوقی واقعا نداشته باشیم. یعنی در همین رویکرد جناب آقای دکتر محمدی مهر اسکول محترم اشاره فرمودند، این رویکردی که به صورت محل محور، یعنی هر هفته در یک مسجد، اینکه هر هفته در نماز جمعه بنده حقیر آقای رئیس اسکول معاونین حضور پیدا می‌کنند، اصلا یک از اهداف این همینه که ما مشکلات محل محوری بیرون بیاد و اینها رو بررسی بشه و بتونیم تغییر رو پیگیری کنیم. یکی از مسائل اساسی که همه شما عزیزان هم میدونید مسئله آب شرب همه داره. خب متاسفانه در سال 1401 ملاحظه کردید که به لحاظ برخی بی‌تدبیری ها و برخی ضعف مدیریتی ها چالش اساسی در همدان ایجاد شد. همدانی که هیچکس باور نمی‌کرد که دچار چالش آب بشه، چالش آب شرب. به هر حال این اتفاق افتاد. از همون سال ورودهای جدی واقعا داستان محترم وقت مطالبه یعنی به جدی در آن ورود شد، الزام شرکت به اینکه اون تقریبا چند کیلومتری که از حد باقی مونده بود تکمیل بشود و اینکه در واقع عرض کردیم مدیریت بشه اون چند سباه موجود رو، یعنی واقعا تلاش بسیار متعددی شد رو بحث اینکه بالغ بر حدود سیکل حلقه چاه در واقع چاه کشاورزی که اینها رو در واقع کمک داستان وقت اینها آمد و متصل شده شبکه که واقعا بشه قدری اون بحران رو مدیریت کرد و متاسفانه از کردیم آب سد اکباتان تمام شده بود، سد تالار هم بخشی از در واقع خط آبرسانی تکمیل نشده بود، خب الحمدلله اونجا انجام شد. مسئله بعدی مسئله که امروز الحمدلله در واقع با تأمین آبشو از سد تالبار و سال جاری هم الحمدلله با بارش های خوبی که در سد استان بوده آب سد اکباتان ملاحظه کردید که خب که دو ماه پیش الحمدلله سرریز کرد و در واقع این عنایت لطف خداوند بود که امسال بخش عمده آب شرب همدان رو بر اساس اعلام مدیران شرکت آب فاضلاب شده آب منطقه توسط همین سد اکباتان در واقع داره تأمین میشه. خب یک نگرانی در واقع راجع به کیفیت آب، حالا کیفیت آب از دو جهت، یکی این که از حیث آلودگی به یک سری خب حالا سموم مثل مثلا سم آرسنیک و اینها و دیگری رنگ و بوی آب اصطلاحاً که خب واقعا این چالش بود تا حدودی در ابتدای کار. خب وقتی این مسئله مطرح شده بود با توجه به اینکه در ابتدا ظاهرا قدری در سطح آرسنیک آب بالا بوده پیشنهاد شده بود که آب در واقع بخشش در قالب اون تصفیه‌خانه بیاد و در واقع درصدی از اون کاسته میشه و بخشی هم توسط در آب چاهای کشاورزی ترکیب میشد که اون چیزی که در واقع دانشگاه علوم پزشکی به کرات تعیین کرده اینه که درصد آرسنیک الان خیلی کمتر از اون حد مجازه، یعنی الحمدلله حالا عددش رو الان من زیر عدد 10 بود، حالا دقیق اشتباه نکنم چون چیزی که الان هست ولی زیر بله حالا دکتر میفرمان الان این مال زمانی است که عمده آب از آب سد تالوار داشت تأمین میشد، الان که تقریبا اون چیزی که شرکت آب منطقه اعلام کرده میکنم 1200 لیتر در ثانیه داره از سد اکباتان داره تأمین میشه و تقریبا میگم 400 لیتر در ثانیه داره از سد تالوار میاد و بخشش هم در واقع از رودخانه عباس‌آباد و چاهای کشاورزی است که چاهای آبی است که در واقع خود شرکت آب منطقه داره که الان الحمدلله هم که در واقع اصلا اون مسئله کلا مرتفعه و کیفیت آب از این شفافیت و چیز هم ملاحظه می‌فرمایید که الحمدلله خیلی بهتر شده و با مدیریتی که انشالله خواهد بود این موضوع انشالله قطعا مشکلی نخواهد بود. و اینو عرض کنم که ما مستمرن این قصه رو، یعنی هر حداقل میشه هر ماه یک بار داریم نظر می‌کنیم که اصلا دانشگاه علوم پزشکی که مرجعی در واقع کنترل سلامت آب اینو پیگیری میشه و واقعا مطمئن باشید اگر کوچکترین اشکالی واقعا در آب باشه که سلامت مردم رو بخواد تهدید کنه مجموعه دادستانی و دادگستری استان قطعا از این موضوع کوتاه نخواهد آمد. از موضوعات دیگری که در حوزه حقوق عامه‌ای به جد در طی یک سال اخیر پیگیری شده و داره میشه بحث کیفیت مرغ همدان. همه شما عزیزان میدونید متأسفانه که چالشایی که ما در استان داریم مرغی که توسط کشتارگاه‌ها در همدان داره تولید میشه کیفیت لازم رو نداره. علت چیه؟ ما بررسی‌های متعددی رو کردیم با جلب نظر متخصصینی که مثل در واقع سازمان دامپزشکی، خود سازمان جهاد کشاورزی و در واقع دستگاه‌های متولی که بودن بررسی‌های جامعی شد. متأسفانه اون چیزی که عامل این قصه شده این است که در واقع کشتارگاه‌های ما رعایت بعضاً اون ظرفیت اسمی و استانداردی که دارن در بحث کشتار نمی‌شود. اون فرآیندی که بایستی در امر کشتار بایستی شکل بگیره دقت لازم انجام نمیشه، بیش از ظرفیت مثلا مثال میزنیم به عنوان مثال اینا بعد از نیم کشتار میشه یک قسمت هایی دارن که باید اصطلاحا مرغ یک کشتار شده بیاد و اونجا در یک زمان مشخصی بمونی که مرغ اصطلاحا اون گرمای خودش رو از دست بده و به یک در دمای دارا مشخصی استاندارد هست برسه. وقتی اینا یک مرغ داره یک کشتارگاهی مثلا 10,000 رأس در واقع ظرفیت کشتار داره میاد 20,000 تا در واقع کشتار میکنه این زمان نصف میشه. وقتی نصف میشه باعث میشه که اون اتفاقی که بایستی تو اون فرآیندی هست کردم کمتر در واقع انجام بشه، این تولید خونابه میکنه اصلا مرغ حالت گرم میاد میره وجیون میشه و متاسفانه نتیجهش این میشه که بوی اصطلاحا زخم میده و اون کیفیت چیزو میاره پایین. اما مسئله به اینجا منتهی نمیشه. کشتارگاه‌های ما متاسفانه بعضن سال گذشته بررسی که شده خب اینا میزان خونابه جای دکتر بایستی در هر مرغ باشه با میزان اندرونه اصطلاحا اون امواشایی که داخل هر مرغ باشه یک استانداردی داره. متاسفانه به واسطه همین علتی که عرض کردم این کشتار بیش از ظرفیت فرزند و بعضی از کشتارها عدم رعایت استانداردی که بوده این میزان از این میزانی که در آب بوده از میزان استاندارد بیشتر. یک بررسی هم شده، حالا نمیدونم اگه دکتر اجازه بدید من رقم رو حالا رقم رو اعلام نکنم چون بالاخره هست. خب ما بررسی کردیم چقدر خسارت وارد شده. بالاخره این کشتارگاه ها در واقع یک تناژ که اینا در واقع کشتار کردن ارزش شده به جامعه کاملا مشخص عددش. میزانی که مازاد بر استاندارد بوده هم هست. ما رو اینو استخراج کردیم، اسناد و مدارک جمع بندی می‌کردیم، ان شاء الله انقریبا بنده به عنوان مدعی اون دادخواست رو خواهم داد به طرف این در واقع کشتارگاه‌ها. یعنی خسارتی به مردم وارد شده و باید بیان و اینها ان شاء الله بررسی میشه و یا قطعاً دادگاه من تشخیص بده که این واقعا عامل اصلی خسارات در واقع کشتارگاه‌ها بودن، اونجا قطعاً محکوم خواهد شد و این موضوع در اون فرآیندی که هست بایستی در واقع خسارات برگرده به مردم عزیز. این به اینجا ختم نمیشه. ما به جد اولتیماتوم دادیم. اینها دارن الان الحمدلله داره کارو بهتر، خیلی از ابتدای سال در واقع حسب اون چیزی که کارشناسان هم دامپزشکی هم چیز دارن به شدت در واقع اصلاح میکنن. گفتیم اگر واقعا کشتارگاهی اصلاح نکنه فرآیندشو در زمان نه چندان دور از کردم اینا حد اکثر یکی دو ماه بهشون مهلت دادیم، ما اجازه فعالیت بهشون نخواهیم دادیم، تعارف نداره توی این قصه. بحث عمومی است این وسط، هم از حیث کیفی هم از حیث کمی که عرض کردم اون در واقع اختلافی که توی این قصه بود. خب این موضوع داره پیگیری میشه. مسئله بعدی بحث راه آهن همیشه همه عزیزان دیدن متاسفانه خب سالهاست آمده راه آهن با چالش ها و مشکلات جدی مواجهه، از حیث راه های دسترسی گرفته تا پارکینگ گرفته تا بحث های امنیتیش گرفته، مسائل مختلفی که حالا بله داره در واقع استراحتگاه مسافرین و اینا مسائل متعددی است که خب در سال گذشته داستان محترم وقت هم در واقع در کارگروه حقوق عامه این مسئله رو پیگیری کردن، مصوباتی بوده ابلاغ شده، ظاهرا اونطور که باید مدیران مربوطه توجه کافی نشده. ما این رو در دستور کار قرار دادیم، الان دادیم آقای دکتر بررسی کردن اونهایی که انجام شده و نشده. ما انشاءالله اگر به قید حیات در هفته آتی که از محورهای اصلی کارمون همینه به صورت میدانی انشاءالله خواهیم رفت و با قاطعیت این مسئله رو پیگیری میکنیم که انشاءالله بایستی یا کمترین زمان ممکن این مشکلات حل بشه. از موضوعات حقوق عامه دیگه بحث امنیت روانی مردم که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری و در سند تحول هم دیده شده. واقعا متاسفانه این بحث فضای مجازی که هست بعضا اونطور که باید استفاده درست گاهی اوقات برخی از اشخاص نمی کنن. خب این فضای فرصته، بعد اگر درست استفاده نکنیم گاهی اوقات تهدید هم میشه. متاسفانه به واسطه پیام رسانه های خارجی که مخصوصا امروز خب سالهاست اینها آمدن و در واقع هیچ کنترل و نظارتی در داخل هم ما بر اینها نداریم و بعضا هم که مطرح میشه یه عده الان در شعارهای تبلیغاتیشون هم حالا میان میگن آخ حالا نباید مثلا اون فیلتری، بله فیلتری دو کسی که اصلا به این بحثی نداره که مسئله فعالیت اینها تحت نظارت کنترل هیچ کشوری اجازه نمیدهد پیام رسان خارجی بیاد بدون اینکه نمایندگی داشته باشه در اون کشور سازوکار طراحی کنید که این پیام رسان نشود یک تهدید امنیتی، نشود یک تهدید اقتصادی برای این کشور بیاد فعالیت کنه. مگه میشه مثلا یک پیام رسانی بیاد خیلی راحت در کشور فعالیت کنه بگه خب من هیچ همکاری هم نمی کنم؟ الان ببینید واقعا بعضی از اشخاص بعضی از موضوعات مطرح می کنن متاسفانه کاملا یک سویه و یک تکبودی دارن می بینن. ما الان جوابی متعددی در حوزه فضای مجازی دادیم که در حوزه اینستا، تلگرام، واتساپ و این پیام رسانه های خارجی میبینید دیگه داره انجام میشه و ارز مردم، مال مردم داره اونجا مورد تعرض قرار میگیره. حالا مسائل امنیتی بماند چه دیدید دیگه در چالش های کرد. خب واقعا اینها دسترسی نمیده، طرف اومده شاکی شده یا اموال من رفته تو این. خب وقتی من در واقع هیچ دسترسی به اطلاعات و سرور اون چیز نداشته باشم چطوری باید این ردیابی کنم؟ خب مردم هم میاد دستگاه قضایی هم با ثابتینش تلاشش رو میکنه متاسفانه و این واقعا میشه گفت با چنگ و دندون و با قرائن و امارات دیگه خیلی موارد داره استخراج میشه. خب چی داره متضرر میشه؟ این مردم ما هم که دارن متضرر میشن. این واقع بینانه باید ببینیم با اصل مسئله هیچ کس مخالف نیست، اما مسئله این است که هر چیزی باید سازوکار و نظام خودش رو داشته باشه که امنیت مردم رو در ابعاد مختلف تامین کنه. ما در بحث حوزه امنیت روانی کارگروهی ریتر در واقع راه اندازه شده از ابتدای سال با حضور همه دستگاه‌های نظارتی که هستن و حوزه دادستانی. اینا دارن مستمرن رصد میکنن فضای مجازی رو. گفتیم اصلا روی کرده اون تشکیل پرونده نیست، روی کرده این است که ما این فضا رو امن کنیم. یعنی در همون ابتدای امن فردی اگر مطلب خلاف واقع ارائه کرد نشه کاذب کرد، افترایی بست، این باید سریع اونجا پاسخگو باشه، یعنی تذکر داده بشه، باید این مطلب رو برداره و باید پاسخگو باشه. نمیشه که هر کسی هر مطلبی رو همینطوری بی مبنا، بی اساس، بی مستند بیاره در واقع در همین فضای مجازی رها کنه، روح روان مردم رو به هم بریزه، بعد بررسی بشه به هیچی نبود. کسی مخالف اصل اطلاع رسانی منطبق واقعیات نیست، عملا در جای خودش. اما متاسفانه یه سری مسئله دیدی دیگه داری تو این فضا خونخواهش میشه که اینها رو داریم رصد میکنیم، گفتیم تذکر بدید اگر جایی فعل مجرمانه باشد سریعا مستندسازی بشه بیاد و اینها رو برخورد و باطل انشالله داریم و خواهیم داشت که تو این حوزه. از حوزه های دیگه در بحث حقامه بحث معادله. ببینید استان همدان یکی از مشخصه ها و ذخایر بسیار غنی که در استان هست بحث معادل. معادلی که رهبر ما از زمان انقلاب سال گذشته قطعا ملاحظه کردید الان نه در بحث استان همدان، مصدق کلیه دکتر فرمودن که در واقع متاسفانه اینا ذخایر بسیار غنی بود از سطح کشور داریم که عموماً باطنه مردم از اون بهره مند نیستن. این حرف پیام داره، چی رو داره میگه؟ نشان میده ما هم در بحث واگذاری و بهره برداری از معادن به اشخاص توسط سازمان سمت، هم در نحوه بهره برداری این که در واقع مشکلات زیست محیطی ایجاد نکنه، منابع ملی رو تخریب نکنه و اینکه حقوق دولتی رو پرداخت بکنه، چالش‌هایی داریم. از ابتدای سال جاری چند مسئله رو در حوزه معادن دستور کار قرار دادیم، به جد داریم پیگیری می‌کنیم، ان شاءالله نتایج خوبی هم خواهد داد. یک، من یکی دو تاشو اشاره می‌کنم. به عنوان مثال بر اساس ماده 25 اصلاحی قانون معادن هر معدنکاری مکلف است دکتر باید 15 درصد از اون در واقع اون چیزی که میشه به عنوان حقوق دولتی باید پرداخت کنه که این میره و در واقع در یک فرآیندی بعد از مبارز خزینه میشه جلوی به استان ها برمیگرده درصدش در واسه تقویت زیر ساخت ها مسائل مونده. خب وقتی بررسی میشه میبینیم متاسفانه چالش جدی در اصول این بخش ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه که حالا تا به الان هم اجرایی بود، در حالت برنامه هفتم اخیرا ظاهرا تصویب شد ولی هنوز اجرایی نشده. خب اونجا پیش بینی کرده که کلیه بهره برداران معادنی که دارن معدن در واقع بهره برداری میکنن، اگر خساراتی به واسطه بهره برداری به زیرساخت‌ها مثل جاده، به محیط زیست، به خانه های روستایی، حالا هر موضوعی، به رودخانه هامون، به سدها در واقع اگر خساراتی رو وارد میکنن، اینها این دکتر گفته تا 1% در واقع درآمدشون، یعنی خسارات باید توسط سازمان ثبت محاسبه بشود تا 1% در واقع فروششون رو سایی میکنن، تا 1% فروش، یعنی اون درآمد ناخالص استقرار، تا 1% فروش رو بایستیم خسارت از محل اون جبران میشه. متاسفانه قانون برنامه ششم تمام شد دکتر، یک سال هم اضافه شد، چون 6 سال هنوز گرموزه اجرایی نشد. ما آوردیم در کارگروه حقوقنامه، فرایند تعریف شده، ملزم شدن دستگاه ها، فرایندش انجام میشه. این حد اکثر تا یک ماه آینده انشاءالله بحث وصولش شروع خواهد بود. خب این چه برکتی داره؟ عرض کردم این 1% تا 1% دیگه هست، اینها برمیگرده برای جبران زیرساخت آبادانی و روستا و منطقه جایی که هست، چیزی که همیشه محروم بودن و متاسفانه به دلیل عدم توجه دکتر بعضان در پرونده ها ملاحظه کرد چالش ایجاد کرده، میرن مطالبات به صورت خارج از چارچوب‌های قانونی مطرح میشه و معادنمون رو مشکل ایجاد میکنه. و همچنین دو بحث اهلیت سنجی معادن بهره برداران که در ملزم شدن آقای در شورای معادن بایستی مجدد خیلی از این بهره برداران باید اهلیت سنجی بشه. بعضا میبینیم معدن غنی چاره اس نبرم آمده در شهر هست که واقعا ذخایر بسیار خوبی است، اینها رو به یک شرکتی به فردی واگذار شده که اساسا اهلیت و تخصص این کار رو نداره و صرفاً شده یک رانس بین اشخاص که در واقع دست به دست بشه و متاسفانه همون جمله در واقع مقام اعظم رهبری که مردم بی‌بهره میشن از این. حالا موارد متعددی شناسایی نقاط حادثه خیز، کاهش تصادفات که این به جد شناسایی شده داره پیگیری میشه. من اجازه میخوام تو واقعا وقت زیادی رو گرفتم فقط اقتصاد معاملاتی هم یک اشاره بکنیم. یکی از موضوعاتی رو که مجموعه دادگستری استان رئیس کل محترم دارن تعقیب میکنن، بنده حقیرم به عنوان دبیر در واقع ستاد محضر عزیزان هستیم، با توجه به سال جهش تولید با افزایش مشارکت مردمه، بحث اقتصاد مقاومتی ستاد پیگیری سیاست‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی است. رویکرد در این ستاد چیه؟ آیا این است که هر کسی که رفته تسهیلاتی گرفته الان اومد گفت آقا موفق شده بگیم آقا تمام؟ خیلی نیست. روی کرد اینه که فعالان اقتصادی که الان واحد تولیدیشون فعاله، نه اینکه فردی اومده تحصیلات رو در دو دهه قبل میلیاردها تومان تحصیلات گرفته در مسیر دیگه هزینه کرده معول شده امروز میاد میگه کمک کنید. آقا من چه کمکی به شما دارم؟ خیلی دستگاه قضایی اصلا اتفاقا برعکس، اینجا الان ما داریم لیست‌ها رو گرفتیم که اشخاصی که به این شکل در واقع رفتن در واقع تحصیلاتی گرفتن، اون تحصیلات در واقع همین سپرده‌های مردمه و در خارج از مسیر خودش هزینه شده، اینها رو بانک‌ها مکلف کردیم ملزم کردیم اینها رو باید پیگیری کنن، اتفاقا باید اصول بشه. حالا برعکس واحدهای تولیدی که هست از همین ظرفیت قانونی داریم استفاده می‌کنیم، در قالب ستاد موضوعات مختلف داره پیگیری میشه. از جمله من اشاره کنم این شهرک گلخانه گنبد که محضر آقای رئیس کل در واقع در جلسه که یک دو هفته پیش بود که شما ببینید در شهر ملایق در واقع در روستای گنبد شهر ملایق متأسفانه 4-5 سال یک شهرکی که بنا بوده توسعه بده کشت گلخانه رو در منطقه به واسطه ناکارآمدی ها به واسطه اینکه در واقع یک پروژه‌ای که طراحی میشه ابعاد مختلف اون رو نمیبینن، آمده میلیاردها تومان اونجا هزینه شده واگذاری انجام شده، امروز با بهانه‌های مختلف می‌بینیم هنوز چند روز آقایون به این نتیجه رسیدن که از اونجا رها کنن اونجا رو برن جای دیگه. ما واقعا این خسارت محض در واقع این رسه. خب آقای هزینه‌ای که شده چی باید پاسخ بده؟ این افرادی که امیدوار شدن آمدن خب اینو ورود شد در واقع مصوب شد و تذکر داده شد از طریق دوستان استانداری که در همونجا ان شاءالله باید این پروژه مشکلاتش مرتفع بشه و ما هم داریم پیگیری میکنیم. موضوعات متعدد در شورای حقوق بیت المال داره پیگیری میشه، مثل قانون جامعه حدیدار آقای دکتر اشاره فرمودن که سالهاست خب از تصویب شده و در واقع خب زمین مونده و تو این دو سه سال اخیر و در سال جاری احتمال که رئیس کل محترم داره این دستی انشاءالله ما این قانون جامعه حدیدار رو هم در حوزه اراضی ملی و هم در حوزه اراضی در واقع کشاورزی و اراضی اشخاص حقیقی انشاءالله این کاملا در واقع بشود اجرایی بشه. چرا؟ چون این قانون جامعه حدیدار به دنبال همینه که اسناد اصطلاحا الکترونیک و تکبر با حد و حدود مشخص برای املاک صادر بشه. ما امروز که چالشایی که در دعاوی داریم خوشایی می‌کنیم نظرهای زراعی است که در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده، نظرهایی که نه حدی داره نه حدودی، بنابراین این رو داریم پیگیری می‌کنیم. علاوه بر این ما یک از چالش‌های در استان تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی با خب سال‌هاست داره مطرح میشه پیگیری میشه. خب سال‌های مسئله داره پیگیری میشه، اما واقعیت اینه که اون نتایج مطلوبی که باید کسب کنیم نکردیم. چرا نکردیم؟ علارغمی که از کردم یعنی صاحب این که از همیشه موضوعات بود دستگاه قضایی پیگیری کرد، حالا مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان هم اقداماتی کرده هرچند مشکلات جدی در اون بخش داره. خب چرا نشده؟ چون ببینید ما دیگه امروز به روش سنتی نمیتونیم خیلی موضوعات رو پیش ببریم. اینکه ما بیاییم در سطح استان ده گشت حداکثر ده گشت یعنی بیاد سازمان جهاد کشاورزی ما امور اراضی ما راه اندازی بکنه، استانی که حدود در واقع 2 میلیون هکتار وسعت داره، این رو آیا میشه مثلا من بعضن تعبیر میکنم یه می ده گشت اگه پرنده بشه پرواز کنه مثلا حالا بدون مسائل دیگه و موضوعات مختلف آیا میتونه اصلا به جایی برسه؟ پیگیری جدی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه طی 2 سال اخیر شروع شد که آقا شما بیاید از این در واقع فناوری نوین دو موضوع استفاده کنید. بحث اینه که خب از این ماهواره های از این مثلا ماهواره خیام خودمون که هست یک سری شرکت های پهبادی هستن که اینها میتونن هر 10 روز یک بار کل پهنه ها رو بیاد چکار کنه، هر گونه تغییرات رو تصویر برداری کنه و یه وضوح بالا اینو ارائه کنه و تمام دستگاه مرتبط مثل سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری ها، راه و شهرسازی، اینا که متولد زمین و بالاخره چیز هستن، اینها لینک میشن، اطلاعاتشون رو باید بازگذاری کنن و در واقع عرض کردم اینجا هر گونه تغییراتی که انجام میشه اون کاربر بلافاصله اعلام میکنه به اون گشتی که عرض کردم، اون گشت به صورت هدفمند متمرکز میشه اون نقطه‌ای که داره تغییر انجام میشه، اصطلاحا هم پیشگیری میشه. حالا سوال اینه مواردی رو که افراد رفتن تغییر کاربری دادن باغ رو از بین برده، زمین زراعی رو از بین برده، بعد از اون قصه بعد اون که میاد رسیدگی میشه حکم قلاغم هم صادر میشه اجرا میشه، آیا سوال اینه اون باغ و زمین احیا شد؟ خیلی اون از بین رفته. کپی از مساله اونجا در واقع قرار میگیره و یک چهره زشتی فقط اونجا داره ایجاد میکنه. در حالی که نگاه باید نگاه پیشگیرانه باشه، متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که موارد متعددی رو جهاد کشاورزی به دلیل عرض کردم همین در واقع ضعف در تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که به روش سنتی داره انجام میشه، ما شاهد این هستیم که الان خیلی از موضوعات میبینید سالها ازش گذشته، 5 سال 10 سال قبلا هم پیش بینی کردیم که این اگر 3 سال بحث تغییر کاربری بگذرید به جرم نیست، نه اینکه مجاز باشه، جرم نیست. خب آقایون هم متاسفانه همیشه انتهای خط رو میبینن. خب وقتی میاد دادگاه ما در واقع قرار موقوفی تغییر میزنه، متاسفانه بعضا اون پیگیری لازم دیگه انجام نمیشه، در حالی که وظیفه ذاتی جهاد کشاورزی در اجرای اثر دوی ماده 10 این است که در واقع بایستی بره و قلقم کنه اون بناهای غیر مجاز رو. موضوعات بسیار میگم متنوعی هست واقعا، حالا نباید اینقدر صحبت میکردم، بیشتر بر سوالات عزیزان رو و عرایزم رو فعلا خاتمه میدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
وقتم زیخ هست و مبناس سمت خلص سمت تو ساعت 9 هست و مبناس در از اسم شهدای خدمت و سالز شهدای هفتمه تیر انشالله حاضر بشیم. نیم ساعتی که وقت هست استفاده خواهیم کرد از اصحاب رسانه و اگر سوالاتی هست که جناب آقای داستان علیه اسکال مهمم که تو دقایق دیگه به جمع اضافه 5 رو استفاده خواهیم کرد. اگر سوالی هست مشغل کنیم جناب آقای داستان انشالله مصفر.
در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم که خب با حضور در واقع کلیه دست اندرکارانی که در حوزه برگزاری انتخابات نقش دارن، خب از تقریبا میگه از ابتدای سال این ستاد شکل گرفته، اونجا دست داره میکنه این موضوعات رو و اصلا اساساً شدم روکرد ما این است که در جرایم انتخاباتی اصلا نگذاریم اصطلاحا جرم تخلف اتفاق بیفته. همون بحث امنیت روانی که عرض کردم یکی از محورهای اصلی که ما از ابتدای سال جاری داریم پیگیری میکنیم همین مسئله جرایم تخلفات انتخابات است. یعنی بخشهای مختلف مثل پلیس فتا، مثل عرض به خدمت شما آقای عضو سازمان اطلاعات سپاه، بحث پلیس پاوا و در واقع اداره اطلاعات ضابطین خاص ما، این گفتیم متمرکز بشید روی این قصه، اگر کسی داره تخلفاتی هست کردم تذکر بدید و اگر حالا اصرار شده اینها بعد تشکیل پرونده بشه. خوشبختانه حجم قابل توجهی از تذکرات داره، یعنی من چون حالا عدد خیلی دقیق نیست ولی حداقل میتونم به جرئت بگم بالای شاید 2000 فقره تذکر داده شده، یعنی افرادی که آیین هست خود غالبا هم خوشبختانه بالای 90% تمکین کردن و فعلا یا اصلاحی کرده یا اصلاح کرده، اما پرونده شاید به تعداد انگشتان یک دست تشکیل نشده دست نشده، یعنی این نگاه پیشگیرانه الحمدلله خب به این چه کمک میکنه. خب تلاش شده رصد بشه، دستگاه‌های مختلف تذکرات داده بشه که اون تقلباتی که فرمودین نباشه. امیدواریم انشاءالله در ادامه کار هم در واقع مشکل خاصی از این حیث نباشه، هرچند ما در همه حوزه‌ها شعب ویژه در واقع رسیدگی به جرایم تقلبات انتخاباتی هم رو اندازه کردیم که اینها اگر موضوعاتی باشه خارج از نوبت رسیدگی کنن. در ارتباط با پرونده این آقای علی سلامت که متاسفانه خب این فرد از سال گذشته خب حالا شاهد بودید که حالا موضوعی مطرح شد، این فرد خب مرتکب تخلفات عدیده شده بود، مسائلی که حالا خیلی باز نمی کنیم، همه شما در جریان هستید. منتها نتیجه پرونده این است که در واقع حدود بیش از دو ماه پیش در واقع کیفرخواست صادر شد و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و انشاءالله انقریباً حد اکثر ظرف یک ماه آینده رأیش ابلاغ خواهد شد. در ارتباط با زمین خالی هم عرض کردم مقصود ما این رو به جد از کردم در قالب‌های مختلف داریم پیگیری می‌کنیم، علاوه بر بحث این سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که الان فعال شده و دستگاه‌ها تقریباً اطلاعاتشون رو بارگذاری کردن. دو بهره الان از این بهره‌برداری میشه، یکی این که استعلامات مردم هم در واقع دیگه به صورت حضوری نخواهد بود، یعنی فردی اگر متصلان می‌گیره اطلاعات مربوط رو توی این سامانه بارگذاری می‌کنه، این سامانه بر اساس اطلاعاتی که دستگاه‌ها بارگذاری کردن به صورت هوشمند پاسخ می‌ده. و دیگر این که در واقع همون بحث پایش تصویری است، اون هم شروع شده و الان تعداد قابل توجهی رو امور اراضی و منابع طبیعی اعلام کردن که داریم اون رو تحقیق می‌کنیم.
اگر اجازه بفرمایید یکی از خانم‌ها یکی از آقایان به این ترتیب باشه. آقای نوروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تبریک عرض میکنم هفته قوه قضاییه خدمت شما، عرض خسته نباشید، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما. من یه سوال دارم، الحمدلله توضیحات مبسوطی فرمیزی فکر میکنم خیلی از سوالات پاسخ داده شد در توضیحاتی که بدید. سوالم این هست که پرونده هایی که میاد تشکیل میشه به صورت موضوعی تفکیک میشه، بایگانی میشه؟ چون این چیزی که برای ما سوال پیش آمد، یه خبرهایی به ما میرسیدید که فوتی های ناشی از کار افزایش پیدا کرده، این چیزی که به صورت کارشناس رو میخوان، منتها هم پیگیری که کردیم از همکار شما به نتیجه نرسیدیم. مثلا این احیانا پرونده ها به صورت دسته‌بندی انجام میشه یا نه؟ و یک مسئله دیگه خواستم عرض بکنم خدمت شما. جناب آقای نجاری خیلی خوب اشاره کردم به فضای مجازی و مشکلاتی که پیش میارن بعضن. جناب آقای نجاری من فکر میکنم خیلی از مسائل پیش میاد به خاطر که اون مرجعیت رسانه های رسمی گرفته میشه. وقتی که مرجعیت گرفته بشه میدان باز میشه برای فضای مجازی غیر رسمی. اینکه خواهش میکنم از باب چیزی که شما فرمودید ما هم یه مقداری که اینه یاد گرفتیم، مسئله احیای حقوق عامه، اینو به همکارای محترم بفرمایید. ما تو قوه قضاییه من فکر میکنم اینکه دو تا کارمند، یک کارمند بیرون و یک کارمند به عنوان قاضی بیاد همزمان وارد بشن، در عرض دو سال که بگذره این قاضی اوج خیلی بالاتری گرفته با خاطر پرونده های مختلفی که میاد. چی میگه از نظر مدیریت انتظار هست که خیلی جا افتاده تر باشه و این هست که یک قاضی به نسبت یک همکار اداری در اداره دیگه خیلی جا افتاده تر میشه. یا خواستن اگر ممکنه به همکارتون بفرمایید احیانا اگر مشکلی پیش میاد برای رسانه ها چیزی میکنه این شیخوخیت تو اون شهرستان تو بستان انجام بدن که خیلی منجر به شکایت و این مسائل نشه. حالا ببینید من به صورت خیلی خاص دیگه عرض میکنم در جریان هستید که تو روز گذشته داره یکی از همکاری مشکلی پیش آمد که تو ما فکر میکنم تقریبا میشه گفت که این مسئله شخصی شد. ببینید تو دقیقاً یک روز به انتخابات مانده یک دفعه حکم جلب یک رسانه‌ای صادر میشه، این خیلی قشنگ نبود. من یک مثالی بزنم شاید خیلی قشنگ نباشه، عذرخواهی میکنم از همکاران محترمم چرچر خیلی عذرخواهی میکنم که ببینید اگه مشکلی به یک رسانه پیش بیاد دقیقاً مثل کلاقی که بچه‌ش میبرن همه همدیگه رو خبر میکنن. سر قضیه دیروزن که پیش آمد این مسئله پیش آمد، منتها برای این جو عمومی رسانه‌ای که برای جو انتخاباتی که هست همه سکوت کردیم. خواهشم اگر ممکنه با همکاراتم بفرمایید یک مقداری که اون بزرگی در شهرستان رو ارجاع بدن به جاهای دیگه سعی بکنه این جو آرام بکنن. متشکرم.
خوبی رو جناب
علی
اجازه
بفرمایید
من اشاره فرمودین راجع به ابتدا راجع به حوادث ناشی از کار ما افزایشی به اون معنا نداشتیم. اینا حالا که فرمودین موضوعی بعد اصلا الان فرآیندی که هر موضوع اتهام یعنی باید الان جور سیستمی شد از اومال سمت داریم و اصلا هم میگیم اینا سگان سازی هاشون شکل میگیره. یعنی در این فرمانده ممکنه سه عنوان اتهام باشه، هر سه عنوان سگان سازی میشه، یعنی شاکیش که متهمش که عنوان اتهام میشه. بنابراین مشکلی از این حیث نداریم تماما سخت و زرد باشه، مثلا نداریم الان در سابق که میگم این بعد 10 سال پیش خب سیستم دستی بود، یعنی در واقع سخت و زرد ها بعضا ما یه سری پرونده ها بودن در کلانتری ها اینا بدون ثبت باشه پس اما هم مدرود داشت بودید ولی الان یه نه، الان مطلق اینو ثبت و ثبت میشه و نگرانی از این حیث نیست ولی افتایش معناداری هم ما در این حیث نداشتیم که بگیم جای نگرانی باشه. راجع به بحث مرجعیت رسانه های رسمی درست میفرمایید، یعنی واقعا نگاه بر این است که خطر مردود، یعنی اصلا فلسفه این که باز امروز هم محضر عزیزان هستیم واقعا همین رسمیت بخشیدن و مرجعیت بخشیدن به این مسئله است. ولی حوزه روابط عمومی ما هم جنبای عسکری حتما رئیس کل هم همیشه تاکیداتی دارن که در واقع این اخبار و موضوعات و مسائل رو باید بیشتر انشاءالله ارتباط با عزیزان رسانه های رسمی خودمون بگیرن که همونطور به اشاره فرمودید از محل و کانال رسمی خودش در واقع مسائل مطرح میشه و کمک کنه به جامعه. راجع به بحث جلب این بنده خدایی که اشاره فرمودید ببینید من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یعنی پرونده‌ای که تشکیل میشه همیشه تو پرونده این نیست که ما اولا که خب مرجع قضایی بالاخره هر عنوان اتهامی جرایمی که حالا خلاصه هر شخصی مطرح میشه مکلف است رسیدگی کنه و همه باید پاسخگو باشه، این بحثی نیست. اون چیزی که شما میفرمایید بحث اون تدبیر است که قطعا در اون هست. منتها علت چیه؟ این موضوع اتفاقا ما دیروز به محض اینکه بنده مطلع شدم اینو گفتیم ما فعلا تو این دو سه روز متوقف بشود و علت چی بود؟ این نبود که ما میدانستیم این جزء اعصاب رسانه است الان بیاد. این پرونده ما دوش از کام بوده. اونجا نیابت داده به همدان. در نیابتی که میاد اونجا یه شغل فرد تصحیح نمیشه. یا این فرد اتهامش اینه. آقای مرجع مجری نیابت شما این رو بررسی کن، احضارش کن، تحقیق کن، فلان اینو. و این فرد متاسفانه یک بار احضار هم شده و نیامده. ببینید ما بحث جلب حالا از اون بارم تزو بدید. جلب یه گام بعدی است. این فرد باید میامد و پاسخ میداد. حالا به هر طریق با وجود این ما یه روز اعلام کردیم که از باب اون تدبیری که اشاره فرمودی فعلا منتفی است، اما ایشون در زمان خودش به هر باید بیاد و پاسخگو باشه و دفاع کنه و قطعا اگر دفاعیات وارد بود چه خود به خود در واقع اونجا تصمیم منتظر میشه. بسیار متشکرم.
یه پیشنهادی هم هست که دوستان همه سوالاش رو بپرسن کوتاه، بعد اگر سوالی هم پوشانی داشت که دیگه راحت تره توی پاسخ جواب داده میشه. منتها یکی یکی به آره یکی یکی تکرار نشد. آره دوستان که سوال دارن منتها خیلی کوتاه خواهش میکنم چون فرصت هم نیست. آقای دکتر هم باید برن استقبال های قدیانی. آره
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. انتصاب به آقای محمدی و آقای نجفی رو تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله موفق باشید. هفته قوه قضاییه.
تازه تبریک انتصاب
می‌کنم. عرض می‌کنم آقای محمدی، سوال من این هستش که مهمترین چالش شما در دستگاه قضایی با وجود اینکه به هر حال چند ماهی از انتصاب شما می‌گذره چی هستش؟ برای صحبت از سند تحول بنیادی کردی بفرمایید که چه برنامه‌ها و راهکارهایی در این خصوص دارید؟
اون خودش نشسته خبری جدا میخواد.
در مورد تصادفات ساختگی هستش، در سالهای گذشته اقدامات خیلی خوبی شده بود.
آخه یه چیزی هم میگه
باز شده که یکی دو سال اخیر تصادفات ساختگی دوباره یه مقدار پرونده هایی در این زمینه تشکیل بشه.
بفرمایید
از ابتدای سال تا الان
چند تا
پرونده در این خصوص
تشکیل
شده؟
سپاسگزارم.
تصادف ساختگی
آقا ببینید. خیلی متشکرم. سلام مجدد و عرض خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. ما مهمترین چالشی که داریم چالش درگو سازمانی ما اطاله دادرسی که در دادگستری هست متاسفانه یک مقدار گلایه مردم در این خصوص زیاده با توجه به انباشت پرونده هایی که در برخی از شهر در برخی از شهرستان ها بر این اساس خب یکی از مواردی که ما همیشه مد نظر ما بوده کمبود کادر قضایی که در استان هست این یک چالشی داشتیم تا قاضی خوب و قاضی بالاخره رقیبی وجود نداشته باشه ما نمیتوانیم پرونده ها رو به موقع رسیدگی کنیم و رضایتمندی مردم رو به همراه داشته باشیم. بر این اساس خب همینجوری که شاید مطلع شدید ما اولین دوره کارآموزی قضایی رو در استان همدان ایجاد کردیم. از اول خرداد ماه دوره شروع شد با حضور 20 نفر کارآموز که اینها عمدتاً به خود استان تخصیص داده خواهند شد و این افراد در چند ماه دیگه تقسیمشون صورت میگیره و اضافه خواهیم کرد به دادسرها به محاکم که انشاءالله بتوانیم مقابله با این پرونده هایی که به دادگستری وارد میشه انشاءالله خواهیم داشت. به یاری خدا از حیث برون سازمانی هم آقای دادستان محترم اشاره کرد در بحث مباحث حقوق عامه دغدغه ها و اولویت های اصلی ماست، کما اینکه از اون زمانی که شروع به کار کردیم خب این دومین انتخاباتی که در مدت 4 ماه خورده‌ای داریم برگزار میکنیم و مباحث و موارد مربوطی بود که جابجایی هایی که در مقامات قضایی سطح استان وجود داشته و خواهد داشت انشاءالله بتوانیم افرادی که انتخاب میشن و خدمت رسان مردم استان انشاءالله خواهند داشت بشه یاری خدا این افراد زمام امور رو در به دست بگیرن و انشاءالله دامات رو همینجوری که اشاره فرمودید پیش ببرن. از بحث در خصوص سند تحول و تعالی قوه قضایی همینجوری که بابت این موضوع اگر بخواد ما باید چندین ساعت و جلسه با هم بذاریم و توضیحات مبسوطی رو در این خصوص هم ولی اگر بخوام در اینکه دو خط اشاره کنم خب در این سند تحول و تعالی قضایی در 3 دوره اقداماتی که پیش بینی شده از جمله همین کاهش تعالی دادرسی و مواردی که آقای راستان محترم دکتر نجفی اشاره فرمودن ما برنامه های کوتاه مدت 1 ساله، میان مدت 2 ساله و بلند مدت 3 ساله داریم. یعنی کل سند تحول قضایی، تحول تعالی قوه قضاییه رو ما باید در 3 سال اقداماتی که ان پیش بینی شده انجام بدیم. ما برای اقدامات کوتاه مدت جلساتی رو با حضور شورای معاونین قضایی استان، همینطور شورای قضایی استان متشکل از ادارات زیر مجموعه دادگستری استان تشکیل دادیم و تکالیفی که هر سازمان داره برای خودش برش هایی که ایجاد شده در کوتاه مدت و در این مدت 1 سال انجام بشه ابلاغ کردیم و اعلام کردیم که انشاءالله در اولویت برنامه های خودشون قرار بدن و هر 3 ماه یک بار هم نتیجه اقدامات خودشون رو به ما برای انعکاس به مرکز اعلام کنن که اینها داره دقیق و به موقع داره انجام میشه که انشاءالله بتوانیم اینو انجام. در مورد تصادفات ساختگی بله متاسفانه این موضوع از قبل هم وجود داشته، اخیرا خب تعدادش بسیار طبق آماری که از پزشکی قانونی گرفتیم تعدادش خیلی کمتر نسبت به سابق شده. عمدتا هم خب بومی خود استان نبودن، از جاهای دیگه به هر صورت می اومدن، نزدیکی‌های خب داخل استان خودمون این تصادف ساختگی ایجاد میشد و به پزشکی قانونی وقتی که همکار ما در ابتدای تشکیل پرونده تصادف فرد رو به پزشکی قانونی معرفی میکنه یکی از چیزهایی که از پزشکی قانونی میخواد همین موضوع هستش که بالاخره این صدماتی در فرد ادعا میکنه آیا ناشی از تصادف هست یا اینکه نه بر اساس خودزنی یا دیگر زنی یا نحو دیگری انجام شده. پزشک اینها رو بررسی میکنه و 90% مواقع پزشک اینها رو تشخیص میده و به صورت محرمانه به ما اعلام میکنه. قبلا این نامه‌نگاری ها به صورت دستی بود، دست فرد داده میشد، بعضن شاید تغییراتی در بین مسیر ایجاد میشد ولی الان دیگر الحمدلله کلی نامه‌نگاری های ما با ادارات مجموعه خودمون حتی خارج از مجموعه به صورت سیستمی هست از طریق بستر اتوماسیون خودمون و سمپی که وجود داره انجام میشه و اینها به ما اعلام میشه بله این صدماتی که ایجاد شده ناشی از دیگر زنی هست که ناشی از تصادف نیست، اونها تشخیص داده میشه. آمار دقیقش رو اگر جناب دکتر دارید اعلام بفرمایید، اگر نه طلب شما باشه در انشاءالله در اینو جا در آمار دقیقش رو نداریم ولی اینو خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم که به صورت بسیار نادر هست چون به ما بلا فاصله به صورت سلمان یک موضوع پزشک قانونی بعد از اینکه اینو احراز کرد به حوزه ما یعنی حوزه ریاست دادگستری استان اعلام میکنه. قبل از سال بود فقط دو سه فقره به ما اعلام شد، بعد از یعنی از ابتدای سال 403 چیز خاصی به ما اعلام نشده، ولی خب این اعلام نشدن دلیل ولی نیست که حتما وجود داره، ولی تعداد بسیار بسیار کاهش پیدا کرده. یک موضوعی هم حالا شاید مربوط باشه خدمت بزرگواران اعلام کنیم در حوزه مباحث مربوط به طلاق و پرونده های طلاق که در دادگستری استان تشکیل میشه و زوجین دنبال جدایی از هم دیگر هستن. ما میتوانیم مثل خیلی از دادگستری ها بگیم برای پرونده به ما ارجاع شده و رسیدگی کنیم و حکم در اساس موازین قانونی حکم صادر کنیم، ولی خب از چند سال قبل یک طرح شمیم رضوی در استان پیش بینی شده که این افرادی که متقاضی طلاق هستن معرفی میشن و در اونجا تلاش ها برای صلح سازش بین طرفین صورت میگیره. مضاف بر این کلاس های آموزشی برای زوجین تشکیل میدین اونهایی که متقاضی طلاق هستن، تاکید میکنم تا پارسال حدود 252 نفر از این متقاضیان در واقع در این کلاس ها شرکت داده شدن، 126 نفرشون به سازش رسیدن و اونایی هم که به سازش میرسن باز رسد میکنیم، میگیم اینایی که به سازش رسیدن پرونده فعلیشون مختومه شد، آیا دوباره بر میگردن یا بر نمیگردن؟ یه درد اینو بر میگردن واقعیتش، ولی از این 126 نفر 78 مورد از اینهایی که حضور داشتن و شرکت داشتن در این کلاس ها و سازش داده شده دیگه به دادگستری بر نگشتن و به سر زندگی خودشون برگشتن و زندگیشون ادامه یکتن. بله ناگزیر دیگه دوباره با هم سازشی ندارن و بر میگردن و پیگیر پرونده طلاق خودشون هستن. اقدامات دیگری انجام شده در خصوص عرض به حضور شما مشاوره به زندانیان، اقدامات دستگاه های دیگر هم به ما اعلام کردن، یعنی اگر بخوایم فقط اقدامات سازمان صبر، اقدامات زندان‌ها، اقدامات تامین تربیتی زندان‌ها، اقدامات پزشکی قانونی سازمان بازرسی اینها که زیر مجموعه ما هستن اعلام کنیم، واقعا وقت بسیار زیادی رو میخواد که انشالله بتوانیم. بعدم جناب آقای عسکری یک بازی جلسه خدمت عزیزان خیلی هم با این جلسه فاصله نیفته بتونیم انشاءالله اقدامات نهادهای زیر مجموعه خودمون هم اعلام کنیم، چون اونها هم به ما اعلام میکنن، توقع دارن که در این جلسات اونها هم بزن اشارش بشه، ولی خب به علت اینکه وقت محدودی داریم و در این هفته قوه قضاییه کلی برنامه های ما پیش سر هم چیده شده لذا برخی از اینها رو علارغم عمل باطنی نمیتونیم بهش اشاره داشته باشیم. شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طهماسبی هستم، مدیر مسئول و صاحب امتیاز خبرگزاری رودآور توی سرکان. در مورد شکایتی که از من شده، حالا به اون کاری ندارم، ولی چیزی که اتفاق افتاد و الان آقای نجفی فرمودن کاملا اشتباهه. جلسه چیزی که در سامانه سنا برای
سوال جواب داده بشه،
اینم سوال خیلی مهمیه،
صحبت
نه اینو من به عنوان خبرنگار دارم میپرسم. برای بنده در سامانه سنا 13 تیر ماه وقت نظارته، نه احضاری اومده من نه ابلاغیه، مستقیما برای من حکم جلب صادر شده که فکر کنم طبق قوانین خودش غیر قانونی هست. ان شاء الله چاش حتما. بله حتما هستم پدر. دقیقا چنین چیزی از آقای نجفی حالا انشاءالله.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و تبریک هفته قوه قضاییه خدمت شما جناب نجفی، در خصوص زمین خواری صحبت کردیم، منتها در خصوص کوهخواری صحبت نکردیم. با توجه به اینکه تقریبا یک دو سالی هستش یک راهی باز شده از سمت امامزاد محسن به سمت جاده حیدره، اون مسیری که میره تمام شده به قسمت کوهشار زمینایی که حالا مال مردم یا شهروندان هستش اون به کنار، ولی قسمت کوه آوردن به صورت دو تا درخت سه تا درخت یا حالا به صورت آبادش کردن و ساختمان سازی اینا صورت گرفته. یکی اون موضوع سمت جاده گنجنامه که من بارها پیگیر شدم، ولی شهرسازی میگه منابع طبیعی میگه نمیدونم شهر داری، هر کدام یه جورایی به هر حال اینو قبول ندارن و به هر حال تفته میدن از این قضیه. و پیگیرم که شدم میگن حالا موضوعی که هستش، میگن که اینو از اداراتی که حالا نام بردم، حالا نمیگم یکی دو تا اداره دیگر هم هستش، به قول مرکوده کارمنداشون میگن که شما برید اونجا رو آباد کنید و ما در اختیارتان قرار میدیم و کسی نمیتونه با شما برخوردی داشته باشه. این یه موضوع. موضوع دوم در مورد سارقین خودروست که این در حال حاضر خیلی زیاد شده و با توجه به این که به قول معروف گفتنیم شما میگین که ما تخلفاتشون رو باشون برخورد کردیم و اینا، ولی داره به جد داره زیاد میشه و هر روز بیشتر و بیشتر و اگه بشه که با اینا بیشتر برخورد بشه بهتر نیستش؟ داره به هر حال یه جریمه میشن یا اینکه حالا مالی که بردن رو برمیگردن دوباره همین ماجرا ادامه پیدا میکنه. ممنون میشم.
بله، در ارتباط با موضوع پول خاری، ببین حالا اشاره فرمودیم به درستی، هم این مطلبی نیست که میگیم زمین خاری بگیم پول خاری حالا رهاست، نه این نیست. اون هم مثل همین بحث حالا از کردیم تصرف به اراضی ملی و دولتی، اراضی که میگیم حالا پول هم بالاخره بود داره این مستقره دیگه باره. ببینید قطعا این رو ما به صورت مصداقی داریم پیگیری میکنیم. من یه نکته رو همینجا خدمت عزیزان رسانه عرض کنم. ببینید رسانه اولین مشخصش مطالبه گریست، رسانه موضوعات رو، موضوع محور، یعنی به جایی که کلی گویی کنیم موضوع محور باید بریم. ما خواهش هم اینه موضوعات رو کس اعلام بفرمایید، یعنی ما الان دفتر ما همیشه اونجا باز هست و مطمئن باشید اینها رو ما پیگیری خواهیم کرد. در ارتباط با این چیزای امامزاده خوب، ما هم دستوراتی رو اخیراً دادیم، داره پیگیری میشه، خودم حالا داره بررسی میشه و ان شاءالله به زودی این رو انجام میشه. در حوزه گنجنامه میدونم کدوم نقطه رو فرمودید، اینو من خواهشم اینه برای ما اعلام کنید دقیقاً، چون موقعیت مختصات جغرافیاییش مهمه، ببینید کدوم نقطه مد نظر شماست. حالا خود گنجا ببینید یک سری بالاخره تو قسمت باغاته، باید ببینید کجاست دیگه، یه قسمت بالای کوه اونوره بالاخره، این رو آره مشخص اعلام بفرمایید پیگیری می‌کنیم. راجع به بحث سرقت خود رو ببینید، ما الان تقریباً آماری که داریم حدود 25% از محکومین زندان‌های ما سارقه. همین دوباره دکتر محمدی به اشاره فرمودن، واقعا الان سیاست این است که نه به اینها ما الان ارفاق بشه، این بحث های مرخصشون به شدت رأی باز اعطا نمیشه، عفو اعطا نمیشه و اصلا ما سارق این رو ندیدیم. شما مصداق پیدا نمی کنید که سارق بیاد جریمه بشه. این سارق عمدتا سرقت و قانون‌گذار سخت گرفته و عمدتا هم محکومیت های حبسه، شلاقه، در واقع رد ماله و اینطور نیست. حالا منطقه سارق یه سه سال تعامل میکنه، الان یک طرحی رو داریم پیگیری میکنیم، بیداستان کل مسبب کرده که انشالله این رو به جای دنبالی از عملیاتی بشه. این سارق غیر سابقه دار رو بناست پابند الکترونیکی، یعنی اینا حتی محکومیتشون که تمام شد پابندشون نصب میشه که اینا اصلاً یه ردیابه براشون، هر جا رفتن به راحتی میشه شناسایی کرد که این یک عامل بازدارنده قوی خواهد بود. از این رو اینکه هست کردم، ما در بحث خودرو اینها یه بحث پیشگیرانه هم داره متاسفانه، یه مقدار خلاصه ما وقتی بستر هم خیلی یعنی قابل دسترس باشه، خب سارق باید هم نگاه میکنه دیگه، هر جا قابل دسترسه. از این زاویه هم باید موضوع رو انشالله بگیری کنیم که انشالله بگیریم.
خب بسیار بسیار ممنونیم از جناب آقای دکتر محمدی مهر، آقای دکتر نجفی، آقای عسکری عزیز و همه دوستانی که در این جلسه شرف حضور داشتن. ما خیلی عذرخواهی میکنیم چون که مراسم همطور که خودتونم میدونید حسینی امام مراسم هست و به طب جناب آقای دکتر نجفی و آقای دکتر محمدی مهر باید به استقبال آقای قدیانی برنشون نحوی خب مرتبط با حوزه کاری این بزرگواران هستن، ولی خب من همینجا به شما از طرف مجموعه و مدیران عزیز قول میدم که 17 مرداد که روز خبرنگار هست، توی اون حالا هفته خبرنگار حتما نشسته خبری مفصل‌تر با زمان بیشتر انشالله مبسوط‌تر و مشروع‌تر انشالله داشته باشیم و حالا مسائلی که اونجا هست رو انشالله در خدمت دوستان خواهیم. خب این به جهت اینکه در واقع تقدیر از اقامات